بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با مجله نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. مقامات استخبارات آمریکا در اردن میگویند ایالات متحده موافقت نامه‌ای را با مقامات اردنی برای همکاری در زمینه انرژی صلح‌آمیز اتمی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه دو کشور در زمینه ساخت نیروگاه انرژی و تکنولوژی مربوط به آن با یکدیگر همکاری می‌کنند. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه میگوید در بحران اتمی ایران جهان باید آماده بدترین تقابل، یعنی تقابل نظامی باشد. در یک مصاحبه که از تلویزیون رادیوی فرانسه پخش شد، آقای کوشنر گفت دستیابی ایران به سلاح اتمی به ضرر تمامی کشورهای جهان است. وزیر امور خارجه فرانسه گفت در بحران اتمی ایران گفتگو باید در اولویت باشد، ولی در مرحله آخر باید برای تقابل نظامی هم آماده بود. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت جمهوری اسلامی برای کمک به دولت و ملت عراق حاضر به ادامه مذاکره با ایالات متحده درباره عراق است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به مصاحبه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با شبکه الجزیره گفت جمهوری اسلامی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق است، ولی این نیروها نباید به ناگهان از عراق خارج شوند و این امر باعث ایجاد ناامنی در عراق می شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر اینکه ایالات متحده تمامی گزینه‌ها برای مقابله و برنامه اتمی ایران را در نظر دارد، گفت آمریکا کماکان از اقدامات سیاسی و اقتصادی برای توقف برنامه اتمی ایران بهره خواهد گرفت. آقای گیتس این سخنان را روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه فاکس عنوان کرد. در پی انتشار خبر دیدار حسن روحانی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل، در روز پنجشنبه دفتر آقای روحانی اعلام کرده است که وی به دعوت بنیاد آلمانی کروبر برای سخنرانی در پارلمان اروپا به بروکسل می رود. مقامات کره جنوبی میگویند گفتگوهای روز شنبه کره شمالی و آمریکا بسیار سازنده بوده است. این سخنان در پی آن عنوان میشود که بازرسان هسته‌ای ایالات متحده طی 5 روز از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی در یانگ بیون دیدار کردند. و شماره کشته شدگان بر اثر زمین لرزه روز چهارشنبه اندونزی در سواحل غربی سوماترا به 23 نفر رسیده است. در حدود 13,000 ساختمان مسکونی و تجاری در پی وقوع زمین لرزه 8.4 ریشتری در اندونزی ویران شده است. یک سونامی 3 متری هم بر اثر این زمین لرزه ایجاد شد، ولی به کسی آسیبی نرسید.
با تشکر از همکارم امین بزرگمهر که نگاهی داشت به مهمترین خبرها تا این ساعت. اما ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. سخنان برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در مورد برنامه هسته‌ای ایران. نگاهی داریم به مصاحبه اخیر وزیر دفاع آمریکا با شبکه تلویزیونی فاکس. سقوط هواپیما در تایلند، یورو به جای دلار و گزارش‌های دیگر. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه گفت دنیا باید آماده یک جنگ احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران باشد و در این حال باید به حل دیپلماتیک مسئله اولویت داد. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با رادیو تلویزیون این کشور گفت ما باید خود را برای بدترین حالت آماده کنیم و بدترین حالت جنگ است. آقای کوشنر گفت ما باید تا جایی که میتوانیم با ایران گفتگو کنیم، اما اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند این یک خطر واقعی علیه تمامی جهان است. وزیر امور خارجه فرانسه گفت ما سعی میکنیم برنامه هایی را تهیه کنیم که در حوزه اختیارات رؤسای ستاد قرار میگیرد، اما این برنامه ها برای فردا نیست. اشاره آقای کوشنر به برنامه های نظامی بود، اما تأکید کرد که گرچه در حال حاضر از حمله به ایران فاصله داریم، اما طبیعی است که برای هر گونه اتفاقی باید برنامه‌ای داشته باشیم. آقای کوشنر گفت فرانسه خواستار آن است که اتحادیه اروپا سوای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌هایی را علیه ایران در نظر بگیرد تا ایران را به دست کشیدن از بلندپروازی‌های هسته‌ای خود وادارد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت ما تصمیم گرفتیم در حالی که مذاکرات ادامه دارد زمینه اعمال تحریم‌هایی در خارج از چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت را فراهم کنیم. آقای کوشنر گفت دوستان خوب ما آلمانی‌ها این پیشنهاد را کردند. وزیر امور خارجه فرانسه همچنین گفت از شرکت‌های چون توتال و گاز دو فرانس خواسته شده در ایران فعالیت‌های جدید نداشته و یا قراردادهای جدید نبندند. ایران ادعاهای غرب را در مورد اینکه به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است رد می‌کند و می‌گوید هدف برنامه‌های هسته‌ایش تولید انرژی هسته‌ای است. قرار است 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان روز 21 سپتامبر در واشنگتن درباره قطعنامه جدیدی علیه ایران گفتگو کنند. ایالات متحده هرگز توسل به گزینه نظامی علیه ایران را منتفی ندانسته است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اما گفته است ایالات متحده نمیتواند ایران را تهدید کند. آیه خامنه ای روز جمعه گذشته گفت برنامه‌های دولت آمریکا در خاورمیانه شکست خورده و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاطر آنچه که در عراق انجام داده روزی محاکمه خواهد شد.
مریم احمدی نگاهی داشت به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه فرانسه در مورد ایران و برنامه هسته‌ای این کشور. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فاکس گفت آمریکا همچنان برای در تنگنا قرار دادن ایران از طریق دیپلماسی عمل می‌کند. در تنگنا قرار دادن برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم هرچند که تمام گزینه‌ها نیز همچنان در مد نظر قرار خواهد داشت. پریچهره فرزام گزارش می‌دهد.
آمریکا همچنان به فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک خود به منظور در تنگنا قرار دادن ایران برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، اما تمام گزینه‌ها در نظر گرفته می‌شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فاکس روز یکشنبه 25 شهریور ماه در پاسخ به این سوال که آیا پرزیدنت بوش قبل از هر گونه حمله‌ای به ایران با کنگره آمریکا نیز مشورت خواهد کرد گفت وی هیچ چیزی درباره فرضیاتی که رئیس جمهوری چه خواهد کرد یا نخواهد کرد اظهار نمی کند. وزیر دفاع آمریکا گفت من به شما می گویم که به گمان من دولت آمریکا در این مقطع زمانی بر این باور است که باید به تلاش خود برای کنار آمدن با تهدیدهای ایران ادامه دهد. مقابله با چالش‌های ایران از راه‌های دیپلماتیک و اقتصادی در حال حاضر بر هر چیز دیگری ارجحیت دارد. در هفته گذشته برخی از نمایندگان رسانه‌های آمریکایی و خارجی مقیم به واشنگتن بر این باور بودند که دولت آلمان از همفکری با متحدان خود برای ارائه سومین قطعنامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران در جهت اعمال تحریم‌های فشرده‌تر و سخت‌تری سر باز زده است، مسئله‌ای که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا رد شد.
گزارش پریچهره فرزام را شنیدید از مصاحبه روز یکشنبه وزیر دفاع آمریکا با شبکه تلویزیونی فاکس. آقای گیتس میگوید آمریکا به تلاش‌های خود برای کنار آمدن با تهدیدهای ایران ادامه می‌دهد. اما باز هم در مورد برنامه هسته‌ای ایران، یک مقام روس روز یکشنبه اعلام کرد سوخت نیروگاه بوشهر توسط کارشناسان مهرموم نشده است و آماده نیست. این در حالی است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفته بود سوخت اتمی نیروگاه بوشهر لاک و مهر و آماده تحویل شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از امین بزرگمهر می‌شنویم.
یک مقام روس در بخش هسته‌ای این کشور با رد اظهارات منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه سوخت اتمی نیروگاه بوشهر آماده تحویل است گفت روند مهرموم کردن سوخت اتمی توسط متخصصان بین‌المللی یک گام مهم در تحویل سوخت اتمی به نیروگاه بوشهر به حساب می‌آید و این عمل هنوز انجام نشده است. این مقام روس که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویتر گفت سوخت اتمی نیروگاه بوشهر در حال حاضر در مجتمع پتروشیمی نووسیبیرسک در سیبری نگهداری می‌شود. پیشتر در روز شنبه منوچهر متکی گفته بود سوخت هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر لاک و مهر شده و توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آماده تحویل شده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که با همتایی بلژیکی خود در یک کنفرانس خبری در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران سخن می‌گفت. ادامه داد: روسیه در جهت حل اختلافات بر سر زمان آغاز به کار نیروگاه بوشهر قدم‌هایی برداشته است. آقای متکی افزود: نیروگاه بوشهر توسط شرکت‌های روسی ساخته شده است و سوخت آن را نیز روسیه فراهم می‌کند. روسیه به دفعات زمان شروع به کار نیروگاه هسته‌ای بوشهر را به دلیل عدم پرداخت اقساط از سوی ایران به تأخیر انداخته است. اما مقام‌های ایرانی گفتند که کلیه اقساط این نیروگاه را پرداخت کردند. به گفته یه بسیاری از کارشناسان، روسیه وقت کشی می‌کند، زیرا به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اعتماد کافی ندارد و نگران است که در صورت راه اندازی نیروگاه بوشهر با واکنش منفی جامعه بین‌المللی مواجه شود. بنابر پیشبینی روس‌ها، نیروگاه بوشهر می‌تواند تا سال 2008 راه اندازی شود، زیرا از زمان تحویل سوخت اتمی 6 ماه برای راه اندازی نیروگاه زمان نیاز است. به گفته ی آقای متکی، در جریان گفتگوی تازه تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و محمود احمدی نژاد، مسئله ارسال سوخت اتمی نیروگاه بوشهر مطرح شده است. آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی اعتقاد دارند جمهوری اسلامی از برنامه انرژی اتمی به عنوان پوششی برای سلاح اتمی استفاده می کند. اما تهران با رد این موضوع اعلام کرده است تنها برای مقاصد غیر نظامی به دنبال سوخت اتمی است. روسیه نیز اعلام کرده است اگر از فناوری‌های حساس در نیروگاه بوشهر استفاده شود، تهدیدی برای جهان نخواهد بود.
در حالی که روز شنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از مهرموم سوخت اتمی نیروگاه بوشهر خبر داده بود، یک مقام روس روز یک شنبه اعلام کرد سوخت نیروگاه بوشهر آماده نیست و مهرموم نشده است. امین بزرگمهر گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. بر اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری تایلندی با 128 سرنشین در جنوب این کشور، تا کنون 87 نفر کشته شدند. هواپیمای MD-28 خطوط هوایی تایلند در حال فرود بر روی باند فرودگاه پوکت بود که هواپیما سقوط کرد و آتش گرفت. به گفته یه مقام‌های رسمی، در زمان فرود هوا طوفانی و بارانی بوده و هواپیما بر روی باند لیز می‌خورد، به نو نیم شده و آتش می‌گیرد. گوینده تلویزیون ملی تایلند گفت که این هواپیما 128 سرنشین داشته. وی گفت در زمان سقوط هوا به شدت طوفانی بوده است. کارشناسان اینک مشغول بررسی علت سقوط هواپیما هستند. تلویزیون تایلند صحنه‌هایی از هواپیمای آتش گرفته و مجروحین در حال درمان را نشان داد. برخی از مسافران هواپیما توریست‌های خارجی بودند که از بانکوک عازم سواحل پوکت بودند. این منطقه نزد توریست‌های اروپایی و استرالیایی بسیار محبوب است. یک پرستار که در بخش اورژانس بیمارستان پوکت کار می‌کند، در گفتگویی با صدای آمریکا در مورد حدود 30 مجروحی که برای درمان به بیمارستان آورده شده‌اند می‌گوید: ما در اینجا مجروحین استرالیایی، اتریشی، بریتانیایی، ایرلندی، آلمانی، ایرانی، ایتالیایی، تایلندی و فرانسوی داشتیم. در میان زخمی ها برخی جراحت های سطحی برداشتند و حال بعضی از آنها بسیار وخیم است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، تعداد مسافران ایرانی این پرواز 21 نفر بوده که دست کم 6 نفر از آنها تا کنون نجات یافتند و در بیمارستان پوکت بستری شدند. سقوط هواپیمای تایلندی در فرودگاه پوکت مرگبارترین سانحه هوایی طی دهه گذشته در این کشور بوده است. در سال 1998 بر اثر سقوط یک هواپیمای خطوط هواپیمایی تایلند در جنوب این کشور 101 نفر کشته شدند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یک شنبه گفت ایران خواهان خروج زمانبندی شده آمریکا از عراق است، چرا که خروج ناگهانی با توجه به وضعیت آشفته کنونی ناامنی هایی را در پی خواهد داشت. چندی پیش محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفته بود در صورت خروج نیروهای آمریکایی، ایران می‌تواند خلأ قدرت را پر کند. و پس از آنکه سفیر آمریکا در عراق در گزارش خود به کنگره آمریکا با استناد به همین گفته آقای احمدی نژاد گفت خروج نیروهای آمریکایی از عراق به معنای گشودن راه برای ایران است، در ایران از آقای احمدی نژاد به خاطر آن اظهارات انتقاد شد. در گفتگو با هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا، مریم احمدی میپرسد آیا این سخنان آقای حسینی تلاشی برای تعدیل اظهارات آقای احمدی نژاد است یا نتیجه بررسی های سیاسی دیپلماتیک؟
خروج و یا ماندن نیروهای امریکا در عراق بستگی تام به دو عامل داره. یکی وضعیت داخلی امریکا، اون چی که در داخل امریکا میگذره، فشارهای کنگره بر دولت جورج بوش و مسائلی از این قبیل. مسئله دوم برمیگرده به عراقی ها، اون چی که عراقی ها میخوان. در مورد شق دوم بایستی گفت که عراقی ها بارها تکرار کردن، از جمله آقای مالکی اخیراً اعلام کرده و همینطور آقای زباری وزیر خارجه عراق، که به هیچ وجه خواستار خروج ناگهانی و تمامی نیروهای امریکا از عراق نیستند. دقیقاً به دلیلی که شما اشاره کردین، یعنی اینکه خروج این نیروها به طور قطع خلایی رو به وجود میاره که امروز دولت عراق و نیروهای تحت فرماندهی این دولت قادر به پر کردن این خلا نیستند. در نتیجه نگرانی بسیار عمیقی وجود داره از اینکه خروج یک بار و ناگهانی نیروهای امریکا و سایر اعضای ائتلاف وضعیت رو از اون چه که امروز هست بدتر بکنه، یعنی اینکه گروه‌های جهادی، گروه‌های تروریستی، گروه‌های استشهادی، تمامی گروه‌های مخالفی که امروز در عراق مشغول فعالیت هستن، این گروه‌ها در نتیجه این خلأ رو پر بکنن و همینطور نیروهای دیگری، نیروهای مقتدرسند. خب معنای همین ها این هست که دولت عراق بر این امر آگاه هست که ناتوان است از کنترل امنیت وضعیت گروه های مختلف در عراق و تأمین امنیت برای عراقی ها. در نتیجه خروج امریکا از عراق در شرایطی که شما اشاره کردین به جز افزودن بر نارامی ها در این کشور نخواهد انجامید و احتمالاً سخنان های دکتر حسینی رو در این زمینه میشه مورد توجه قرار داد. ضمن این که به این موضوع امنیت و حضور یا عدم حضور نیروهای خارجی بایستی وضعیت سیاسی نامطمئن عراق رو هم اضافه کرد. امروز دولت مالکی گرچه از نظر تعداد در مجلس این کشور دارای اکثریت هست، ولی این اکثریت به هیچ رو معنای این رو نمیده که این دولت دولت باثباتی است. در نتیجه این دو عامل سیاسی و امنیتی دست به دست هم میدن و قطعا بودن نیروهای امریکا در این کشور رو تا مدتی مورد نیاز قرار میدن. میشه فرضیه دیگری رو هم اضافه کرد بین و اون این میتونه باشه که دو کشور ایران و امریکا احتمالاً بر سر این موضوع به توافق رسیدن که امروز شرایط مناسبی در عراق وجود نداره برای خروج کامل نیروهای امریکایی از این کشور. بنابراین احتمالاً چون این برداشتی در بین دو طرف این قضیه ایران و امریکا وجود داره که باعث میشه ایران به گفته آقای دکتر حسینی کمی سخنان قبلی خودش رو در مورد حضور نیروهای امریکا در این که در عراق تعدیل ببخشه.
گفتگوی مریم احمدی رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در کانادا. اما به گزارش روزنامه اعتماد ملی، در پی تغییر شرایط بازپرداخت وام‌های ارزی از دلار به یورو، تعدادی از شرکت‌های ایرانی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد خواستار تغییر این شرایط شده و هشدار دادند که در صورت اجرای این برنامه ورشکست خواهند شد. اعتماد ملی می‌نویسد 400 شرکت ایرانی از وام‌های حساب ذخیره ارزی به صورت دلار استفاده کردند، اما دولت اعلام کرده که وام‌های خود را به جای دلار به یورو بازپرداخت کنند. دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با رادیو و در پاسخ به این سوال که پیامدهای استفاده از یورو در بازپرداخت بدهی‌ها چیست و چرا این شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند، می‌گوید:
در درجه اول باید عرض کنم که از نظر منطق بانکی و عرف بانکی، وقتی یک وامی در یک واحد پولی گرفته شده، باز پرداختش هم به همون واحد پولی، این که بعدن اینو عوض بکنن، این منطقی نداره. و به فرض هم که در بعضی مواقع به خاطر ضرورتی که پیش آمده یا مشکلاتی که پیش آمده همچین اجازه بدن، در اون صورت بایستی که تبدیل به نرخ روز انجام بشه. به عنوان مثال عرض کنم که اگر کسی یکی از این شرکت‌ها 10 میلیون دلار وام گرفته، امروز در بازپرداختش با توجه به اینکه هر یورو مساوی 1.37 دلاره، حداقل در بازار ایران در همچین یا هر فرض کنید 1.40، در اون صورت بازپرداخت بایستی در حدود 7 میلیون و 200 هزار یورو باشه، نه دیگه 10 میلیون. اگر به این ترتیب حساب بشه مشکلی پیش نمیاد. اما اینطور که به نظر میاد، یعنی از این مطلبی که برمیاد، نیست که این کسانی که 10 میلیون دلار وام گرفتن به قیمت روزی که وام گرفتن میخوان ازشون به صورت یورو باز پرداخت بگیرن، که این نه منطقیه نه حسابی داره. البته با توجه به افزایش ارزش یورو نسبت به دلار، این شرکت ها بایستی زیانی سقوط ارزش دلار رو هم بپردازن، که اینا که مسئول سقوط ارزش دلار نبودن که چه کاری بکنن.
به طور کلی این جابجایی، یعنی استفاده از یورو به جای دلار، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، مثبت، منفی، یا اینی که به هر حال به انتخاب کشورهاست که تصمیم بگیرن؟
یه مقداری به انتخاب کشورهاست، ولی این واقعیته که یک مقداری جنبه به حساب تبلیغاتی برای ایران درست کرده. واقعیت قضیه این است که عمده معاملات دنیا با دلار داره انجام میشه و مشکلی هم که برای ایران ایجاد شده مشکل بانکیه. مشکل این است که پول رو از یک جایی به یک جای دیگه ببرن. اینی که یک مقداریش رو به یورو بدن یا فرض بفرمایید که تبدیل تغییرات بشه، این مسئله ایران رو که مشکل تجارتی و مشکل بانکی داره و مشکل باز کردن اعتبارات اسنادی داره، مشکل این داره که پول رو از یه جایی به جایی دیگه منتقل بکنه و بانک‌های اروپایی، بانک‌های آمریکایی و بانک‌های ژاپنی ایجاد اشکال می‌کنن، این چه به یورو باشه چه به دلار باشه مسئله ای رو برای ایران حل نخواهد کرد.
آقای دادخواه، شما فرمودید این تصمیم یه مقدار جنبه سیاسی داره، آیا عوامل اقتصادی هم در این تصمیم سیاسی مؤثر بوده، مثل اینکه مثلا فرض کنید با تحریم هایی که آمریکا علیه ایران اعمال میکنه، حالا یا تحریم های شورای امنیت که آمریکا بیشتر مصممه که اون قطعنامه ها رو به اجرا بذاره، و آیا ایران مثلا تصور میکنه که شاید معامله با بانک های اروپایی براشون راحت تر باشه، یا اصولا اینکه دلار یا یورو باشه در اینجور معاملات نقشی نداره؟
در اینجور معاملات واقعا نقشی نداره، برای اینکه همین بانک‌های اروپایی و بانک‌های ژاپنی و بانک‌های آمریکایی اونا تحت فشارن که هیچ معامله‌ای نکنن که یک طرفش در ایران قرار داشته باشه. بنابراین مسئله اینکه به یورو باشه به دلار، این مسئله رو حل نمی‌کنه. از طرف دیگه هم دو گرس کردم، اکثر معاملات به دلار حساب میشه در بازارهای بین‌المللی و بعد یه تغییر تبدیلی به یورو داده میشه. تنها فایده اقتصادی که میتونیم به طور فرضی در نظر بگیریم اینست که چون دلار در حال سقوطه، بنابراین اگر ایران پولی رو که دریافت میکنه به سرعت بتونه به یورو تبدیل بکنه، از این ضرر جلوگیری خواهد کرد. ولی واقعیت این است که بازارهای مالی بین‌المللی وقتی که یک ارزی در حال پایین رفتنه، این رو جبران میکنن با نرخ بهره بالاتر. بنابراین این هم مسئله نیست. مسئله ایران از نظر اقتصادی داره و از نظر سیاسی داره این است که در مقابل دنیا ایستاده و در مقابل آمریکا ایستاده، و تا این مسئله رو حل نکنه، این شعبده بازی های یورو دلار، نمیدونم با معامله کردن با اینجا با اونجای دیگه، جز ضرر زیان بلند مدت چیزی نخواهد داشت.
گفتگوی مریم احمدی رو میشنیدید با دکتر کامران دادخواه در مورد تغییر شرایط بازپرداخت وام های ارزی از دلار به یورو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روزنامه الشرق الاوسط به نقل از منابع سازمان فلسطینی حماس گزارش می‌دهد که نروژ تلاش‌هایی را برای آشتی دادن این سازمان و جنبش فتح آغاز کرده. نروژ پیش از این میزبان مذاکرات مهربانه جنبش فتح و اسرائیل در سال 1993 بوده است. همزمان با گزارش این روزنامه که در آستانه سفر فردای کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه گزارش تازه‌ای درباره آخرین سرشماری آوارگان فلسطینی منتشر شده است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
روزنامه الشرق الاوسط می‌نویسد در ادامه تلاش‌های نروژ برای آشتی دادن حماس و جنبش فتح، اخیراً فرستادگان دولت نروژ با رهبران حماس از جمله محمود الزهار در غزه دیدار کرده‌اند. منابع سازمان حماس به روزنامه الشرق الاوسط گفتند سازمان حماس موافقت خود را با میانجیگری نروژ برای خاتمه دادن به اختلافات این سازمان و جنبش فتح اعلام کرده است. درگیری‌های مسلحانه این دو سازمان فلسطینی در غزه در چند ماه گذشته بیش از 100 کشته و مجروح بر جای گذاشت. محمود عباس رهبر فتح و تشکیلات خودگردان فلسطینی پیش از این گفته است حاضر به هیچ گونه مصالحه‌ای با سازمان حماس نیست. کشورهای عمده عرب مانند مصر و عربستان در درگیری میان این دو سازمان فلسطینی از جنبش فتح حمایت می‌کنند. نروژ پیش از این در سال 1993 میزبان مذاکرات صلح میان جنبش فتح و اسرائیل بوده است. این مذاکرات به امضای پیمان صلح میان طرفین انجامید. همزمان با گزارش شرق الوسط سازمان حماس جنبش مردمی برای آزادی فلسطین را متهم ساخت که علارغم همپیمانی با آن سازمان به طرفداری از جنبش فتح پرداخته است. یک سخنگوی جنبش مردمی در غزه گفته بود راهی که حماس در غزه برگزیده پیامدهای ناگوار بیشتری برای فلسطینی ها خواهد داشت. در این میان مرکز فلسطینی حقوق پناهندگان در گزارشی تازه خبر می دهد که حدود 7 میلیون نفر از فلسطینی ها همچنان آواره هستند. این گزارش تعداد فلسطینی ها را 10 میلیون و 100 تن ذکر کرده است. گزارش یاد شده میگوید علاوه بر آمار عرضه شده حدود 400 هزار فلسطینی دیگر نیز سرشماری نشده چرا که از محل اقامت آنان اطلاعی در دست نیست. بیشتر آوارگان فلسطینی در اردن، لبنان و سوریه به سر میبرند. این آمار در آستانه سفر کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه منتشر شده است. خانم رایس در این سفر قرار است با رهبران اسرائیل در آن کشور و نیز با محمود عباس در رام الله دیدار کند.
فریده رهبر گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب. با هم می‌شنویم.
در آخرین مسابقه از هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، تیم راه‌آهن با ارائه یک بازی هدفدار با متوقف کردن تیم پرسپولیس نوار پیروزی‌های این تیم را قطع کرد. در این دیدار که یک شنبه شب نزدیک به 90 هزار تماشاگر را به ورزشگاه آزادی تهران کشاند، تیم‌های پرسپولیس و راه‌آهن به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند. تیم پرسپولیس هر 4 بازی قبلی خود را در لیگ برتر با پیروزی به پایان برده بود، اما این بار در کمند بازیکنان راه‌آهن گرفتار شد و نتیجه‌ای بهتر از مساوی بدون گل کسب نکرد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران تیم پرسپولیس علی‌رغم تساوی یک شنبه شب با کسب 13 امتیاز و برابر با امتیازات تیم سپاهان، اما به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر قرار گرفت. سپاهان اصفهان هم با همین تعداد امتیاز دوم است و تیم‌های ملوان بندر انزلی و صوابات‌های تهران هر دو با 11 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم قرار دارند. هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجشنبه 29 شهریور ماه با دیدار تیم‌های صوابات‌های با ذوب‌آهن اصفهان و برق شیراز با استقلال تهران آغاز خواهد شد. در پایان مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا در سال 2007 در کشور کره جنوبی، تیم قایقرانی ایران در قسمت مردان و زنان و در دو رده سنی بزرگسالان و جوانان با کسب 13 مدال طلا، 9 نقره و 8 برنز در مکان سوم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفت. در رقابت‌های قایقرانی آسیا، پاروزنان کشور چین با 22 طلا، 2 نقره و 3 برنز قهرمان شدند و قزاقستان با 13 طلا، 9 نقره و 10 برنز در جای دوم ایستاد. در رده‌بندی تیمی این مسابقات، تیم جوانان ایران با کسب 8 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز قهرمان شد و تیم‌های قزاقستان و کره جنوبی دوم و سوم شدند. و مراسم وزن‌کشی سه وزن اول پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سال 2007 در جمهوری آذربایجان عصر یکشنبه انجام شد و سه فرنگی کار تیم ملی ایران حریفان خود را شناختند. در این مسابقات که از صبح روز دوشنبه در سالن ورزشی حیدر علیوف شهر باکو آغاز می شود، در وزن 55 کیلوگرم حمید سوریان در دور اول با پارکر کشتیگیری از کشور استرالیا سرشاخ خواهد شد. در وزن 60 کیلوگرم علی اشکانی به مسافه کشتیگیر عراقی می رود و در وزن 66 کیلو علی محمدی در نخستین کشتی با یانگ جون کیو فرنگی کار کره جنوبی به روی تشک خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، با شنیدن خبرهای ورزشی از فریبرز غریب، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهیم